بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از خوانش و شرح مثنوی مولانا هستید. اگه خاطرتون باشه مولانا بعد از مقدماتی یک داستانی رو شروع کرد و در ابتدا هم گفت این داستان داستان خود منه و سعی کرد اون روایت رو یک جورای احوالات درونی خودش رو روایت کنه. داستان از این قرار بود که یه پادشاهی بود، خواستم بگم یه پادشاهی بود که یه کنیزی میخره. بعد از یه مدتی که با کنیز نشست و برخاست میکنه، کنیز بیمار میشه و نمیتونن درمان کنن تا یه طبیب روحانی میاد و وقتی میره اون کنیز رو معاینه میکنه متوجه میشه که اون کنیز بیماریش بیماری جسمی نیست. من ابیات رو از حدود بیت 102 میخونم تا برسیم به اون بیتی که در جلسه قبل خوندیم و ادامهش رو خدمتتون توضیح خواهم داد. بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند، قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیش رنجورش نشان، رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید، گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست ویران کرده اند، بی خبر بودند از حال درون، از تعیز و لح مما یفترون، دید رنج و کشف شد در وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت، رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود، دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، علت عاشق ز علتها جداست، عشق و سرلاب اسرار خداست، عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن، گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است، چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. تا اینجا در موردش صحبت کردیم که مولانا رسید به این داستان که کنیزک گویا عاشق شده و عاشقی از احوالات ظاهرش مشخصه و درمان عشق درمان ظاهری نیست. سلام علیکم. از اینجا به بعد رو با هم خواهیم خوند. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیل از باید از وی رومتا، از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد، سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون براید شمس انشق القمر، خود قریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی او را امس نیست، شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد، شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر، در تصور ذات او را گنج کو، تا در آید در تصور مثل او، چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید، واجب آید چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او، این نفس جان دامنم بر تافت است، بوی پیراهان یوسف یافت است، از برای حق صحبت سالها، باز گوهالی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود، لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصی ثنا، کل شیء قاله غیر منیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق، من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر، قال از امنی فا امنی جای اون و اتدل فی الوقت سیف قاطع اون، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسی خیزت نیستی. گفتمش پوشیده خوشتر سر یا، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. گفت مکشوف و برهنه بیقلول، باز بودم امد ای بل فضول. پرده بردار و برهنه گو که من، می نخستم با سنم با پیر هد. گفتم ار اوریان شود او در عیان، نی تو مانی نی کنارت نی عیان. آرزو می خواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. آفتابی که از بین عالم فروغ، اندکی گر پیش آید جمله سوخ. فتنه و آشوب و خون ریزی مجو، پیش از این از تب شمس تبریزی مجو. این ندارد آخر از آغاز بو، رو تمام این حکایت باش. خب بعضی وقتا فکر میکنم هر حرفی بزنم اضافه است. واقعا انقدر زیباست، انقدر جذابه، انقدر دلنشینه که هر حرفی واقعا خرابش میکنه. ولی خب آفتاب آمد دلیل آفتاب. خب تا اونجایی داشت صحبت میکرد که مولانا در مورد عشق، من در جلسه گذشته دوستانی که نشنیدن حتما این فایل صوتی جلسه ششم رو گوش کنن. در پایان جلسه قبل در مورد این صحبت کردم که عقل و عشق در زبان و ادبیات ما، در عرفان و فرهنگ ما یک جورایی انگار در مقابل هم قرار گرفتن. و مثلا کسانی که عاقلانه برخورد میکنن از نظر عرفا مثلا آدمهای خوبی نیستن، یا آدمهای قابل اعتمادی نیستن، یا آدمهای با بینش و معرفتی نیستن، و آدما باید حرف دلشون رو گوش کنن، راه عشق رو پیش بگیرن. و یه توضیح کاملی در این مورد دادم و به این نتیجه رسیدیم که یک سری امور رو ما با عقل و خردمون بررسی میکنیم و راه حل مشکلاتش رو پیدا میکنیم. دنیای عادی و مادی ما نیاز به یه عقل و خردی داره برای زندگی کردن تو این دنیا. شما به اون عقل و خرد نیاز دارید. ولی یه مقوله هایی، یه موضوعاتی و یه مشکلاتی هستن که خارج از عقل ما هستن. اوناست که راهی که شما پیش میگیری باید راه عشق باشه. یعنی عقل عادی من، این عقلی که من باهاش درس میخونم، با این لپتاپ کار میکنم، کلاس برگزار میکنم، نمیدونم ماشین میسازم، خونه میسازم، برج میسازم، این عقل در یه جاهای عاجزه. درسته میشه برج میلاد با این بلندی رو با عقل و تفکر و تخصص و تجربه ساخت، ولی یه امور دیگه ای رو اون عقل بر نمیتابه. اونجاست که پای عشق میاد وسط. اگه از مولانا بپرسی عشق چیه، یه ابیاتی شبیه این براتون میخونه و میگه که عشق قابل بیان، باید عاشق بشی تا بفهمی عشق چیه. باید عشق بی زبان، یعنی خودت درکش کنی. حالا هر چقدر من بیام توضیح بدم که این اینطوریه، عشق اونطوریه، این ویژگی ها رو داره، به این دلایل به وجود میاد، به این دلایل از بین میره، این دلایل رو مثلا شما میتونی عشق رو پروار کنی. هرچند مولانا در مثنوی از عشق زیاد صحبت کرده، در غزلیات شمس که کلها از عشق صحبت میکنه، ولی بازم احساس میکنه حق مطلب بیان نشد، چون تو باید خودت عاشق بشی. اینجا هم همینو میگه، میگه عقل در شرحش چو خر در گل. تو با این عقل اگه میخوای عشق رو توصیف کنی امکانش وجود نداره، مستعطل میشی، گرفتار میشی. آفتاب آمد دلیل آفتاب. خب شما برای اینکه خورشید رو توضیح بدی و اثبات کنی که الان روزه، اصلا نیاز به دلیل و مدرک داری؟ نه. بلند میشی پرده ها رو میزنی کنار، نور که اومد یعنی خورشید بالا اومده. آفتاب خودش دلیل خودشه. اگر واقعا دنبال دلیلی، اگر دنبال راه نمایی، میدونید که یکی از معانی دلیل در زبان عربی یعنی راه نما، خب ما الان به این معنی دلیل رو به کار نمیبریم، ولی در واژه دلیل این نهفته از خودش. میگه اگر دنبال راه دمایی هستی چرا از خورشید روی بر میداری؟ چرا میخوای یه جوری برخورد میکنی که انگار من علت العلل و علت اصلی رو نمیبینم؟ نه، برو دنبال دلیل واقعی. خورشید کاملا مشخصه، از وی از سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. خب یکی از راههایی که من یه چیزی رو تعریف کنم وجود متضاد بشه، مثلا ترشی برعکسش میشه مثلا شیرینی، سرما و گرما، شب و روز. آره، سایه به چه دلیل به وجود میاد؟ هر جا که نور نباشه، هر جا یه چیزی مانع نور بشه. نگاه کنید، نور رو الان میتابه و این دیوار یه سایه اینجا ایجاد میکنه، یعنی یه چیزی که مانع نور میشه ایجاد سایه میکنه. سایه نشان از وجوده. هر جا سایه هست یعنی یه جا نوری هست. ولی اینا برای دنیای عادیه، برای این شمسه، برای این نوره. ولی شمس هر دم نور جانی، یعنی یه خورشیدی هست که نور جان به تو میده. یه خورشیدی هست که این نوریه که ما میبینیم، ولی یه شمسی هست، یه خورشیدی هست که جان تو رو روشن میکنه. حالا این خورشیدی که جان هر کسی رو روشن میکنه میتونه عشق باشه. اینجا حتما منظور مولانا از نور جان، روشن شدن جان با عشقه، با خورشید عشق. خب اگر این شمس رو اون شمس هم بگیریم، یعنی شمس الدین تبریزی، بازم اون چی بود؟ شاید در نگاه مولانا، در نگاه ما، شمس یه آدمیه، شمس الدین تبریزیه، نمیدونم ملکداد فلان، اهل به دنیا اومده در تبریز، سنش انقدر، وزنش انقدر، قدش انقدر، یعنی یه آدم حقیقی. ولی از نگاه مولانا شمس یعنی عشق. شاید از مولانا بپرسی شمس کیه، بر نمیاد بگه این پسر فلانیه، پدرش اینه، مادرش اینه، اونجا به دنیا اومده، اینجا درس خونده، لیسانسشو اینجا گرفته. میگه اون عشقه. به خاطر اینه که هر جا مولانا در مثنوی یاد اصلا به واژه شمس میرسه، به معنای خورشید، نور، شمس. دیگه براتون بگم چی؟ آفتاب. هر به هر دلیلی یاد شمس میفته، یاد عشق میفته و ابیاتی شبیه این بیرون میاد. شمس هر دم نور جانی میدهد، سایه خواب آرد. درسته تو از راه سایه میتونی به خورشید برسی، ولی سایه تو رو خواب میاره، یعنی تاریکی. تاریک که میشه هوا، کم کم چشم ما. خب اینو بذارید تو دنیای قدیم که با طلوع آفتاب بیدار میشدن، خب چون اینقدر خب چراغ و امکانات نبود که شما از هر ساعت شبانه روز بتونی استفاده کنی، با طلوع آفتاب بیدار میشدی، غروب که میشد کم کم خوابشون میومد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، مثل سمر. سمر یکم معانیش قصه، داستان. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مر به عالم سمر شود. یعنی مثل قصه بشه، همه جا توضیحش بدن. ولی خود سمر در عربی به معنای تاریکیه، سمره با سین، به معنای تیرگیه. اسمهایی مثل همین سمیرا و سمیرا و سمر و اینا در عربی یعنی تاریکی. و چون قصه ها را اول شب که هوا تاریک می شد می اومد، رفته رفته اسم سمر به معنای قصه شده. کلمات همینطوری به وجود میاد. میگه تو وقتی هوا تاریک میشه کم کم خوابت میاره، مثل قصه. من که قصه تعریف میکنم خوابتون میاره، ولی چون برایت شمس انشق القمر، انشق القمر اشاره به یکی از آیات قرآن تو سوره قمره که اونم اشاره داره به معجزه پیامبر که میگن ماه رو به دو نیم کرده، شق شق شق. هنوز ما شق شق رو میگیم، میخواد به گوش بخرید میگه شق، یعنی یه قسمت ماه رو قسمت کرده. ولی رفته رفته این شق القمر در زبان عادی ما معنی چی میده؟ میگیم مگه شق القمر کردی؟ یعنی یه کار عجیب سخت معجزه طور. او حالا مگه شق القمر کردی؟ یعنی یه کار خارق العاده. حالا اینم میگه هوا تاریک میشه ولی اگر شمس بیاد انگار معجزه صورت گرفته، انگار شق القمر شده، انگار یه کار خارق العاده ای شده. بعد شروع میکنه در مورد شمس صحبت کردن. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی او را امس نیست. و غریب یکی از معانیش یک کسی که جای دوست آشنا نداره. دختر شما از اینجا بلند میشه میره مثلا کجا گفتی؟ مالزی؟ اندونزی. بعد مثلا میره آلمان، میره نمیدونم این ور، اونجا چون هیچکی رو نمیشناسه احساس غربت میکنه. یکی از معانی غریب همینه، یعنی آشنا، کسی منو نمیشناسه. حالا این معنی رو ببرید در قالب مولانا و شمس، درکش نمیکنه. غریب اینجا یعنی ببینید من رو همه میشناسن، من مولانا هم، اون شمسه، ولی وقتی هیچکی احوالات منو، حال منو، درک منو، اصلا دید منو به دنیا متوجه نمیشه، من غریبم. چرا شمس بعد از دو سه ماه از بونیه رانده شد؟ برای اینکه هر حرفی میزد برای همه عجیب بود، کسی درکش نمیکرد، مذمتش کردن، مسخرش کردن، اذیتش کردن. گفت اینجا جای من نیست، من بلند میشم میرم. بعد اینجاست که مولانا نگاه میکنه میگه خود غریبی مثل شمس. اینو در مورد مولانا هم میگن. مولانا خیلی، ببین همین الانی که ما اینجا هستیم طرفداران مولانا محسوب میشیم که اینجایی، ولی همین امروز فرزند شما، خواهر شما، برادر شما بخواد افکار مولانا رو مو به مو رعایت کنه، اولین کسی که بهش چیز میکنه، اعتراض میکنه، خود شمایید. این مسئله، این کارا چیه میکنی؟ این رفتارا چیه؟ این افکار چیه؟ آره ما در زبان همه گیر بسیار خوبی. اینم مولانا میگه چون در جهان خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی است، عشق باقی میمونه، او را امس نیست. امس یعنی غروب، برعکس شمسه غروب نمیشه. حالا یه جاهای معنای دیروز میگه، دیروز که وقتی غروب شد رفت، اون میشه دیروز. اصلا ببین من میام و میرم، ولی مولانا اومد ولی نرفت. چرا مولانا نرفت؟ برای که یه شمس جانی تو دلش روشن شد. مولانا میدونسته غروب نداره، میدونسته ما 800 سال بعد میشینیم اینجا و مثنوی میخونیم، باید میشد میدونسته مولانا غروب نداره. شمس چون شمس جانش روشن شده، شمس در خارج اگرچه هست فرد میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس خارج یعنی خورشید، شمس دنیای عادی، شمس یعنی در عربی یعنی خورشید دیگه. آره یه دونه است، ماه یه دونه داریم، خورشید یه دونه داریم، زمین یه دونه داریم، حالا ستاره هزار تا داریم، خیلی چیزای دیگه بیشمارن، ولی خورشید یه دونه است. در گذشته یه تصوری بوده که میگفتن که یه چیزایی هست یه دونه است، ولی ما میتونیم تصور کنیم. آره من میتونم تصور کنم که مثلا یه کره دیگه در یه جای دیگه کهکشان هست، اونم برای خودش یه خورشیدی داره، میتونم دیگه. ما از دنیای مادی میتونیم تصور کنیم، حالا بگذاریم الان اختراع شده، یعنی کشف شده که کرات دیگه ای هست، کهکشان های دیگه ای هست و این دنیایی که ما فکر میکردیم ته نداره و واقعا ته نداره، ولی خب تو میتونی تصور کنی، ولی یه چیزایی رو مثل و مانند نداره. آره خورشید بیرونی رو میتونی تصور کنی یکی دیگه داشته باشه، ولی شمس جان گو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. خورشید رو میتونی تصور کنی، ولی شمس جان چی؟ شمس جان رو هم بذار شمس تبریزی، هم بذار عشق، هم بذار عشقی که درونته. این نکته هم یادم رفت بگم. بسیاری از شارحین مثنوی تو این ابیات شمس رو انسان کامل تصور کردن. خب شاید واژه انسان کامل رو شنیده باشید. انسان کامل ساده ترین و عادی ترین تعریفش کسیه که صفاتش به صفات خداوند نزدیکه. هر چقدر صفات یه نفر به صفات خداوند نزدیکتر بشه اون انسان کامل تریه. مثلا خداوند ستار العیوبه، رحمان و رحیمه، قهار و وهابه، جلال و جلیله. هر چقدر صفاتش نزدیکتر باشه اون انسان انسان کامله. و مولانا این رو در وجود شمس دید. درسته که از نگاه مردم شمس شاید یه آدم لاابالی بود، در قید هیچ چیزی نبود، شراب میخورد، این کار رو میکرد، اون کار رو میکرد، ولی از نگاه مولانا انسان کامله. خب انسان کامل یکی از ویژگی هایی که همین الان هم ما در زبان عامه برای خدا قائلیم، میگیم مثلا خدا مهربانتر از مادر، خدا به همه بنده هاش عشق میورزه. اصلا مهم نیست اون پوره، کره، خوشگله، زشته، پیره، جوونه، دزده، سارقه، نمیدونم آدم کشه یا انسانی مثلا خیلی خوبه و عالیه و هیچ مشکلی نداره. این توانایی توانایی نیست که در هر کسی بیدار باشه و مولانا این رو در وجود شمس دیده بود. حالا میگم اگر جایی خوندید این ابیات اصلا دیگه ربطی به شمس نداشت، ربطی به عقل کل و انسان کامل و اینا داشت، از این معقول است. حالا شمس جان گفت شمس بیرون یعنی خورشید رو میشه مثل و مانند پیدا کرد، ولی شمس جان یعنی عشق و شمس تبریزی رو نمیشه. خارج آمد از اسیر. اسیر با سه نقطه عادی ترین معنیش یعنی آتش. اصلا واژه‌ای که الان ما میگیم آتش در طول قرن‌ها شکل‌های مختلفی داشته. یکی از شکل‌هاش همین اسیره. اسیر، اثر، اثر، اتر، آذر، آتش. اینا هی همینطور به همدیگه تبدیل شده و واژه‌های ما همه‌شون معنای آتش میدن. خب این اسیر اینجا چیکار می‌کنه؟ قدما معتقد بودن کره زمین یه دور تا دورش یه کره دیگه هم گرفته شده، بهش میگفتن کره هوا. بعد دور اون یه کره گرفته شده، کره اسیر یا آتش. و معتقد بودن بعضیا در وارد امکان این رو دارن که در کره اسیر یا اون بخش آتشین زمین یعنی دور زمین، جو بعد از اتمسفر جو. الان هم تقریبا الان که دارم فکر میکنم علم یه همچین چیزی رو قائله، یعنی نظریهشون به نظریه آره قدما خیلی نزدیکه. بعد ولی در قدما معتقد بودن که بعضیا روحشون میتونه وارد کره اسیر بشه و برگرده، به اونا میگفتن اسیری، یه چیزی معادل جن زده. رفتارهای متفاوتی داشتن، چیزهای متفاوتی میدیدن. حالا خرافات واردش نشید. میگه شمس بیرون رو میشه تصور کرد ولی شمس جان خارج آمد از اسیر. یعنی کل عالمم بگردی مثل اون پیدا نمی کنی. نبودش در ذهن و در خارج نظیر، مثل و مانند نداره. در تصور ذات او را گنج نیست. این گنج همون گنجایش خودمونه. اسم مستر از گنجیدن. میگه اصلا در ذهن من یه همچین چیزی نمی گنجه. تو اگه بخوای ذات اون شمس رو، اون شمس جان رو در ذهنت تصور کنی اصلا امکانش رو نداری. امکانش رو شاید بهتر باشه بگم استعدادش رو نداری، توانمندیش رو نداری. تو یه آدمی با یه جسم محدود، با یه روح و ذهن و ضمیر و عقل محدود، امکان این که بتونی درک کنی و نداری. تا در آید در تصور مثل او، یه همچین چیزی امکان نداره. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان سر در کشید. واجب آید چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. میگه حالا که اسم شمس اومد یه حرفی هم از شمس تبریزی بزن. از اینجا تا حدود بیت 140 و تا همون 143، یعنی حدود 20 بیت گفتگوی بین مولانا و حسام الدین چلبیه. حسام الدین چلبی آدمی بود که یکی از شاگردان مولانا بود که درخواست داد که مولانا تو هم بیا یه مثنوی بگو، بیا ما رو روشن کن، آگاه کن، چون گفتم که قبل از این مثنوی سرایی در بین اهل تصوف و عرفا مشهود بوده. چه اتفاقی میفته؟ مولانا هم میاد و شروع میکنه به این مثنوی. خب حالا مولانا میرسه به واژه شمس و میگه چون که اسم شمس اومد من چیکار میکنم در مورد شمس الدینم تو هم حرفی بزن. در تاریخ اومده، در کتابهای مختلف اومده که بعد از غیبت شمس اتفاقی که افتاد این بود که خب در تاریخ اومده که از مولانا خیلی در مورد شمس الدین میپرسیدن خب در خلوت شما چی گذشت، نظرت چیه، کجا رفت، حالت چجوریه، اصلا احوالاتت چجوری بوده. و مولانا همواره ازش تفره میرفته، خیلی جواب درستی نمیداده، هرچند در این ابیات توضیحاتی داده و گفته که امکان ارتباط، امکان بیانش وجود نداره، ولی آنچه که مشخصه اینه که مولانا خیلی دوست نداشته در اون مدت کوتاهی که کنار شمس بوده ازش صحبت کنه. اینجا هم میگه حالا چون حدیث روی شمس دیر رسید، شمس چهارم آسمان سر در کشید، خورشید از آسمان رفت. یعنی چی؟ وقتی شمس تبریزی رسید خورشید سر در کشید و رفت یعنی چی؟ یعنی این شمس در برابر اون شمس خیلی با عظمت سر پر نور تر، مثل این که الان ما پرده رو بزنیم کنار و نور خورشید بیاد، این نور این چراغا دیگه دیده نمیشه. میگه شمس دین که اومد شمس چهارم آسمانم سر در کشید. شمس چهارم آسمانم از اونجایی گفته که قدما معتقد بودن که در آسمان 7 فلک ثابت داریم و هر کدوم از اینا در افلاک هفتگانن، قمر و عطارد و زهره و شمس، شمس در چهارمیه، مریخ و مشتری و زحل. خب واجب آید چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. میگه که حسام الدین میگه حالا دیگه تا اینجا رسیدیم یه ذرم از شمس تبریزی بگو، درباره این که اون چی به تو داد، چه نعمتهایی به تو داد، چه بهره ای ازش بردی. ولی مولانا چی میگه؟ این نفس جان دامنم برتافتن، بوی پیراهان یوسف یافتن، از برای حق صحبت سالها، بازگوهاوی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده سک خندان شود. میگه خب شروع کن، مثل اینکه پیراهن یوسف رو برای یعقوب آوردن، چه اتفاقی افتاد؟ بینا شد. تو هم اگر شمس برای ما بگی، نور به دلمون تابیدی و دلمون روشن میشه، جانمون روشن میشه. از برای حق صحبت، خیلی گذشتگان به حق هر چیزی قائل بودند، حق پدر مادر به بچه ها، حق بچه ها به پدر مادر، حق نون و نمکی که ما با هم خوردیم، حق رفاقتمون، حق استاد و شاگردی، حق شاگرد به استاد، همسایه به همسایه حق داشت، حق یه سلام علیک، حق این لباسی که من پوشیدم، مثلا من پزشکم، این لباسی که پوشیدم حرمت و حق داره و من باید سعی کنم. و اینم میگه حالا که ما هم صحبتی، حق نون و نمکمون، حق هم صحبتی سالهامون اینه که من یه درخواستی از تو میکنم، تو هم بازگو حالی از آن خوشحالها، از اون احوالت که خوب بود، حالت خوب بود، اوضاعت خوب بود، باشم تو تمیزی یه ذره برای ما بگو. چرا بگم؟ تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. یعنی عالم عشق در طبیعت هم اثرگذاره. تو وقتی از عشقت با شمس تبریزی میگی، زمین و آسمان هم خندان میشه. ببین چقدر قشنگه، هرچند تمثیل شاعرانه ولی زیباست. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. مگه میشه؟ من یه میزانی از عقل و درایت دارم، امکان افزایشش وجود داره؟ امکان این که من عقلم رو اضافه کنم هست؟ حالا میشه عقل چند برابر شه؟ از نگاه مولانا وقتی عشق میتابه اصلا عقل هم انگار پروار میشه، عقل هم انگار شکفته میشه. و اینجا میگه عقل و روح و دیده صد چندان شود، لا تکلفنی. خب بعد مولانا دوباره جواب میده ولی عربی. میدونید که مولانا به زبان عربی خیلی علاقه داره، درست زبان مادریش فارسیه ولی زبان علمی دوره مولانا عربیه. مولانا قبل از این که اصلا مولانا باشه، عارف باشه، عاشق باشه، یه آخونده، به زبان عربی درس خونده و از اونجایی که واقعا زبان عربی یکی از بهترین و شیرین‌ترین و جذاب‌ترین زبان‌های دنیا، یکی از کامل‌ترین زبان‌ها تو دنیا، خیلی از کسانی که عربی بلدن معتقدن که عربی بسیار فصیح، کلمات خیلی گسترده‌ای داره، قوانین خیلی قاعده‌منده، خیلی راحت‌تر میشه باهاش احساسات و عواطف رو بیان کرد. مولانا هر جا تو مثنوی و تو غزلیاتش هست انگار میخواد یه چیزی رو از ته دل بیان کنه، یهو عربیش میزنه بیرون و اینجا هم اتفاق میفته. لا تو کلفنی. حافظ مثل مولانا نیست، ولی حافظ مثل مولانا نیست. لا تو کلفنی فانی فی الفنا کلت افهامی فلا احصی ثنا کل شیء قاله غیر المنی ان تکلف او تصلف لا یلی. لا تکلف کلمات رو ریشه فارسی، یعنی کلماتی که معادلشون رو در فارسی به کار بردیم، اغلب من عربی رو اینطوری خودم معنی میکنم، سعی میکنم اینطوری یادم بدم که شما تو یادتون بمونه. ما مثلا تکلفی تکلیف رو ازش استفاده میکنیم. لا تکلفی یعنی منو به تکلیف و سختی ننداز، من خیلی راحت شد. ببین یعنی منو به دشواری ننداز، منو به سختی ننداز. فانی فی الفنا، چرا تو رو به سختی نندازم؟ چون من الان در حالت فنا هستم، من الان در بی خودم، اصلا هیچ احساسم اینطور نیستش که الان در وجودم بتونم حرف عاقلانه‌ای بزنم، حرفی اصلا معادل دنیای امروز بزنم. کلت از حامی فلا افسی سنا، کلت یعنی ناتوان شد، کله پا شد. افهام فهمه، جمع فهمه، میگه اصلا من الان فهمم سر جاش نیست. چرا؟ فلا افسی سنا، دیگه نمیتونم سنا و ستایش بگم. افسی افسا شاید شنیده باشید، یعنی شمردن، حساب کردن. میگه من نمیتونم الان بشینم ستایش و سما در مورد شمس تبریزی بگم. اصلا این یه برمیگرده به یکی از احادیثی هم که معروفه، اللهم اینی اعوذ بذاکر، اونجا هم میگه وقتی که آدم حالتی از احوالاتش یه جوریه که انگار بی خوده، مدهوشه، اون موقع حرفی خیلی سازمان یافته نمیتونه بزنه. بعد در ادامه خودش میگه کل شیء قاله غیر المفیق، میگه اون موقعی که من بیهوشم، مدهوشم، اصلا حالی نه، حرفی نمیمونه. هر چیزی که انسان، کل شیء، هر چیزی که انسان در حالت غیر مفیق میزنه، یعنی مدهوشه، عقلش سر جاش نیست، انت کلف او تسلف، یا چه تکلیف باشه، چه مجبوری باشه، چه تو سلف، ما نه به کار نمیبریم. داشتم فکر میکنم واژه چی رو به کار میبریم، یه چیزی شبیه لاف زدنه، مثل زیاد حرف زدن. آدمی که زیاد حرف میزنه چون زیادم دروغ میگه، اون لاف زدنه یه تحریشه زیاد حرف زدنه. میگه چه مجبورش کنن حرف بزنه، چه لاف بزنه، سخنی که دیگه لایلیق، یعنی شایسته نیست، یلیق با لیاقت هم ریش است. میگه خیلی هم اونی که داره میگه شایسته نیست. خب میگه تو منو مجبور کنی. راست میگه دیگه. ببین شما برو بالا سر بچه، راستش رو بگو، صبح کجا بودی؟ خب وقتی شما با این حالت میری اونو مجبور میکنی، اون چیکار میکنه؟ خدا نشسته بودم همینجا داشتم درس میخوندم، حالا شاید مثلا داشته بازی میکرده یا هر کار دیگه ای. وقتی تکلیف رو میذاری، یا دروغ میگه یا هم که درست نمیتونه حرف بزنه. من چه گویم؟ میگه من اصلا نمیتونم بگم، یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. من در مورد یاری میخوام صحبت کنم که او را یار نیست، یعنی هیچ کس مطابق اون نیست، هیچ کس شبیه اون نیست. وقتی من میخوام ازش صحبت کنم، اونم در حالتی که یک رگم هوشیار نیست. این گفته رگ شما بذار یه سلول، یعنی هیچ بخش وجود من الان هوشیار، شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. بذار یه وقتی که حالشو داشتی، حوصله‌شو داشتی. قال اتعمنی فانی جاهل و اتجل فالوقت سیف قاطع. خب میبینه حالا اون عربی گفت، حسام الدین هم عربی میگه، میگه قال اتعمنی منو طعام بده. چرا؟ فعلی جائع، من گشنمه، من مثل یه آدم گرسنم الان نیاز دارم به این معارف و توضیحاتی که تو میگی. و تجل، عجله کن، سلوه سیفون قاتل. این یه ضرب المثله که اهل تصوف زیاد استفاده بکنن. میگه وقت مثل یه شمشیر برنده، سیف یعنی شمشیر، سیفی یعنی شمشیر. سیف الاسلام یادتونه تو سریال امام علی، طلحه و زبیر یعنی شمشیر اسلام. میگه مثل یه شمشیر قاطع، قاطع یعنی برنده، تیز. زمان مثل یه شمشیر برنده میگذره. و اینم باز یه هم ضرب المثل، هم میگن یه روایتی از پیامبر که میگه زمان مثل یه شمشیر برنده. راستم میگه زمان یه شمشیر دولبه است. با شمشیر هم میتونی کارهای خوب کنی، با یه چاقو میتونی سیب پوست بکنی، گوش ببری، مرغ خرد کنی، میتونی بخوری تو شکم یه نفر رو بکشیش. شمشیر هم همینطوریه، وقت هم همینطوریه، میتونی ازش بهره ببری، استفاده کنی، حالتو خوب کنی، رشد کنی و و و. از یه طرف هم میتونی تلفش کنی، بعد بشینی بگی ای جوون بودم، عشق به یاری داشتم، این زمانه تیرم کرد، الان دیگه توانایی انجام هیچ کاری رو ندارم. و اتفاقا اهل تصوف خیلی به زمان اهمیت میدادن، میگفتن ببین، چون معتقد بودن معلوم نیست تو دمی دیگر هستی یا نه، این نفس که بالا میره فرو میبرم آیا میتونم بیرونش بدم؟ چون نمعلوم نیست فردا چه خبره، بس امروزت رو دریاب. هر کاری که باعث رشدت، خوشحالت میکنه، حال خودت و دیگران رو میتونی خوب کنی، در هر امری میتونی مفید و مؤثر باشی، خوب و خوش باشی، همین امروز انجام بده. یکی از اعتقادات منم همینه، اگه فکر میکنی یه کار حالتو خوب میکنه، همین امروز انجام بده. اگه میتونی کسی رو خوشحال کنی، همین امروز خوشحال کن، شاید فردا. اینجا میگه، میگه تو حالا من الان درست نمه، همین الان، مگه نشدیدی؟ تو که صوفی هستی میدونی زمان اینه یه شمشیره میاد و صوفی ابن الایی، یکی از ابیات مهم و کلیدی مثنوی معروف هم هست، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو اگه اهل طریقی یعنی راهی یعنی سالکی، باید بدونی که صوفی نمیگه حالا فردا، همین امروز اون کار رو انجام میده. ابن الوقت بودن یعنی فرزند زمان بودن، یکیش همینه، البته معانی متفاوت داره، ولی نزد صوفی کار خوب رو باید همین امروز انجام بدی، فردایی وجود نداره و با شاید هم واقعا وجود نداشته. تو مگو خود مرد صوفی نیستی، هست را نسیه، هست را از نسیه خیزت نیستی. میگه حالا تو بغن چیز نکن، فکر نکن من میدونم، تو اهل تصوفی، تو میدونی که ما به ما یاد دادن که بهترین کار رو همون کاریه که الان داریم انجام میدیم و بهترینش اینه که همین لحظه انجام بدیم. چرا؟ چون هست یعنی وجود داشتن، نسیه است، تبدیل به نیستی میشه اگر انجامش ندی. اگه الان من برگردم بگم بچه ها فردا میخوام در مورد این مسئله با شما صحبت کنم و فردا به هر دلیلی نشد،
آقا حرف مهمیه همین الان بزن.
گفتمش پوشید، بعد مولانا چی میگه؟ گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت. میگه من نمیتونم عیان بگم، دارم تفره میرم برای اینکه نمیتونم خیلی واضح و شفاف صحبت کنم. اینم تبدیل به یه ضرب المثل شده. پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت یاد دار، خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. من مستقیم نمیتونم صحبت کنم، ولی پوشیده در قصه، در داستان، مثل اینکه من مستقیم بیام به شما بگم مثلا این کلاه بهت نمیاد. میگم اون روز دختر خالم یه کلاه شبیه این گذاشته بود، اصلا بهش نمیومد. اونی که باهوش باشه خودش میفهمه. یه چیزایی هم هست مستقیم بیان نمیشه و مولانا میگه چرا من مستقیم نمیگم، برای این که آدم ها ظرفیت پذیرشش رو ندارن. آره اگر این ظرفیت پذیرش داشت من میگفتم این کلاه بهت نمیاد، ولی چون ظرفیت پذیرش نداره من غیر مستقیم میگم. حالا اینم اینجا میگه، میگه چرا نمیتونم، نمیتونی مستقیم بگی، همش داستان میخوای بگی. مثنوی مجموعه داستانه، همش مولانا داستان میگه تا یه چیزایی رو به ما بفهمونه. گفت مکشوف و برهنه بی قلول، باز بود افعم مده ای بلف و زول. میگه مکشوف یعنی بشکاف، پرده ها رو کنار بذار، برهنه لو راحت حتی تو بذار. بی قلول، قلول ما واژه قلقش رو ازش داریم، یعنی خاله، یعنی بدون کم و کاست، آشکار. باز بود دفعه مده، هی نگو برو فردا بیا اینو نمیگم، ای بول فضول بولی. یا عبول پیشوند دارندگیه، یعنی عبول فضل یعنی کسی که فضل داره، فضول هم همونه یعنی فضل کسی که داره. فضولات حیوان، خود واژه فضل یه مقدار الان برای ما به خاطر فضول و فضولی بد تو ذهنمون میاد، ولی فضل در لغت یعنی زیاده داشتن. وقتی مثلا من لیسانس درس خوندم ولی چیزی بیش از لیسانس میدونم، اون وقت من میشم فاضل، یعنی چیزی بیش از تحصیلاتم، سنم و تجربم میدونم. اون فضولات حیوانم چیزی بیش از خودش بوده که ریخته بیرون. حالا این زیاده داشتن در تعبیر فضل شده. حالا نگی، حالا فضولم چی کار میکنه؟ کار زیادی انجام میده، چیزی که به خودش مربوط نیست و میخواد بدونه. حالا خواستم بگم این فضل از کجا اومده تو فضول. خب حالا میگه ای صاحب فضل و فضیلت، به من راحت و بی پرده بگو، پرده بردار و برهنه گو، که من می نخستم با سنم با پیرهن. اینم توی استوریا دیدم، می نخستم یعنی نمی خستم با سنم، یعنی با یارم با پیرهن، یعنی باید برو پیرنه تو در بیار. این جوانان رند میخوان از شعر مولانا استفاده جنسی و اروتیک کنن، اینو هزار بار دیدم این مصرع رو میارن که می نخستم با سنم با پیرهن، میشم میکنن من، در صورتی که این میه و این ساختار سبک زمانی اونجا بوده که برای تعیید این رو می آوردن، مثلا می بر ندارم. حالا می کنن من نخستم با سنم با پیرهن، منم سنم گیرم بیاد با پیرهن نمی خوابم باش. حالا به هر حال منظور اینه که عشق که مثل یک شاهد زیباروه، مثل یه معشوقه، باید بی‌پرده در کنار تو باشه. گفتم هر اوریان شود او در عیان، نی تو ما نی نی کنار از نی میان. مولانا هم جوابش میده، میگه من اگر عشق رو برهنه جلوی تو ظاهر کنم، نه تو میمونی نه کنار، یعنی آغوش بغل، دیگه هیچی برات نمیمونه که بخوای نخسبی، نی میان.
مولانا دو سه تا قصه در این مورد حداقل الان به ذهن من میاد تو مثنوی داره. یکیش خیلی جالبه، یکیش یه پشه میره پیش حضرت سلیمان. سلیمان خب زبان حیوانات میره، میگه تو سلیمان تو که پیامبری، تو که خیلی آدم قدرتمندی هستی، بعد به این باد بگو منو اذیت نکنه. هی میاد منو پرت میکنه این ور پرت میکنه اون ور. بعد میگه خب الان که من نمیتونم تنهایی قضاوت کنم، بذار بادم بیاد اونو صدا کنم بیاد حرف دوتاتونو بشنوم، هر کی یه طرفه به قاضی بره راضی برمی. الان که نمیشه که. خب میگه من اصلا با اون قهرمان با اون کاری ندارم، خودت صداش کن، خود قدرتش هم که داری. سلیمان هم میگه آقا باده بیا این وری، تا باد میاد پشهه میره. حالا مولانا از این داستان نتایج جالبی میگیره. یه جا دیگه هم یه داستان دیگه میاره، شیر و گاو. یه کشاورزی بوده، یه گاوی داشته، گاوشو خیلی دوست میداشته، هر شب هر شب میرفته گاوه رو نوازش میکرده توی طویله، قربونت بشم، فدات بشم، دستت درد نکنه، ما از شیرت استفاده میکنیم، نمیدونم از زحمتت استفاده میکنیم. بعد یه روزی شیره میاد اونجا میخوابه یه شیری جای گاوه. خب اینم تو تاریکی دوباره میره به شیره دست میکشه، میگه قربونت بشم چه گاوه خوبی هستی. چه شیره با خودش میگه این الان هوا تاریکه، نمیبینه من شیرم، همینطوری راحت داره قربون طرقه من میره. وقتی هوا روشن شه و حقیقت مشخص شه این جرأت نمیکنه اینجا وایس دست روی من بکشه. و مولانا اونجا هم توضیحات جالبی میده که وقتی حقیقت آشکار بشه هیچ چیزی از تو باقی نخواهد موند. چرا؟ چون تو گنجایش این رو نداری که مثلا با شیر روبروشی یا پشه‌ای با باد روبروشه. و همون داستان موسی، اصلا موسی گفتش که خدای خودتو به من نشون بده. اینم مولانا نقل میکنه، میگه بابا تو ظرفیتشو نداری، کم جنبه‌ای ولمون کن. میگه نه تو رو خدا، تو رو خدا، پاشو میکوب زمین. میگه باشه به اون کوه نگاه کن. و خدا وقتی تازه به کوه تجلی میکنه موسی کله پا میشه و بیهوش میشه. مولانا اینجا میگه، میگه اگر حقیقت اوریان شه تو باقی نمیمونی، مثل اون پشهه، مثل اون کشاورزه که از شیر فرار خواهد کرد. به خاطر همه میگه آرزو میخواه لیک اندازه خواه، اندازه ظرفت. آقا ظرف من اینقدر، ما چقدر آدمایی رو دیدیم که به یه جاهای بزرگ رسیدن ولی اصلا دیگه آدم سابق نبودن. نمیشه یه کوه رو گذاشت بر گردن یه کاه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. ما واقعا اندازه برگ کاهی تارف که نداریم. خیلی همون جنبه فاش کردن حقایق رو نداریم، جنبه به خیلی جاها رسیدن رو نداری. به خاطر همین خیلی وقتا میگیم اول جنبشو بده بعد خودشو بده. آفتابی که از به این عالم فروغ، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. مثال میزنه، میگه این خورشیدی که اینجاست الان همه جا رو گرم میکنه، گیاهان رشد میکنن، ما داریم زنده، یه ذره بیاد جلو همه جا رو میسوزونه. فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از تب شمس تبریزی مگو. این ندارد آخرت، از آغاز گو رو تمام این حکایت آزگو. میگه بکن برگردیم به حکایت خودمون. خب پیادش حکایت کن کجا رسیده بودیم؟ خب خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک جهت یافتن رنج کنیزک. مرخصه میخواد ببینه رنجش چیه، میگه خلوت کن. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم یواشکی. میخوام برم ازش سوال بپرسم. کس ندارد گوش در دهلیزها، کسی همون پشت بالگوش وای تا بپرسم زین کنیزک چیزها. خانه خالی ماند و یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی. دیار رو فقط بگم، دیار از داره، دار یعنی خانه، دیار هم همینطور، دیار یعنی اهل خانه، یعنی هیچ کس دیگه اونجا نبود، فقط طبیب مونده بود و اون کنیزک که بیمار بود. نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج هر اهل هر شهری جداست. یواش یواش ازش سوال کرد تو اهل کجایی، نمیدونم. و اینم بدونید که یکی از باورهای قدما این بود که علاج هر فردی، یعنی درمان هر فردی، به فراخور اینکه کجا زندگی میکنه فرق میکنه. مثلا یه آدمی در یکی از شهرهای گرمسیری زندگی میکنه، در شهرهای سردسیری، جای خوش آب و هوا، آدمایی که شمالی هستند درمانشون با آدمای جنوب فرق داره. حتی در طب سنتی ما چیزایی رو میبینیم، مثلا یه مسافر حالش بد میشده، مثلا رسیده تهران، بعد میرفته دکتر، دکتر میگفته از کجا آمدی، توی راه تو چه شهرهایی موندی، یه روز دو روز از کدوم چشمه ها آب خوردی، و همه اینا در نسخه‌ای که در نهایت میخواد تجویز کنه مؤثر بود. حالا اینم میگه، میگه علاج هر شهر با شهر دیگه، من باید بدونم تو اهل کجایی، من در آن شهر از قرابت کیست، از قرابت با قید و نقطه یعنی نزدیکی، نزدیکان قوم و خویشت، خویشی و پیوستگی با چیستی، کیو دوست داری، کیو دوست نداری، فامیلات کیه، تو فامیلات کدومو بیشتر دوست داری. بعد همونطور که داشت سوال میکرد دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک مشکلاتت چی بوده، سختیاتی کشیدی، و دستش رو نبضش بوده. خیلی جالبه این، یه انگار مولانا واقعا یکی از این صحنه ها رو دیده، یعنی یه پزشک اومده یه نفر که یه بیماری روانی داره و بیماریش جسمی نیست رو میخواد درمان کنه رو دیده و لحظه به لحظهش رو داره توضیح میده، چون یکی از روش های قدما برای بیماری های درمان بیماری روانی همین بود، دست رو میذاشت در رو نفس باهاش حرف میزدن، بعد میدیدن کجا نبض تند میشه، میفهمیدن مشکل همونجا. دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک، چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. این چهار تا بیت من عاشقشم واقعا. میگه چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد، و سر سوزن همی جوید سرش، و نیابد میکند بالب ترش. خار در پا شد چنین دشواریا، خار در دل چون بود واده جواب. میگه یه پاس خاری میره سر اندوشته، میره تو پاس، چی کار میکنی؟ پاتو میذاری روی اون یکی پاس، میاری نزدیک چشمت، سعی میکنی یواش یواش با یه سر سوزنی چیزی خارو در بیاری. میگه وقتی خاری که تو پا رفته انقدر دشواره در آوردنش، اون خاری که تو دل بره رو چجوری میخوای درش بیاری؟ خار در پا شد چنین دشواریا، خار در دل چون بود واده جواب. خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. میگه اگر خار دل یه جوری بود که هر خسی، همین به ما میگفتی بند خدای ما خس و خاشاک بودی، یعنی یه هر آدم بیارزشی، وقتی هر آدم بیارزشی میتونست خار دل هرکی رو در بیاره، اون وقت تو از هر کسی میپرسیدی مشکل چیه، هیچ مشکلی آداشت، چون هر خری اومده بود، منظورم همون خسیه، هر خسی اومده بود خار رو در آورده بود. میگه اون وقت غم به دل هیچ کسی نبود. بعد یه مثال میزنه، مثل اینکه در گذشته این کار رو انجام میدم، من نمیدونم اگه شما یادتونه بگید. میگه کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن برمی جهد، بر جهد وان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خر ز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداختد جا زخم کرد. آن حکیم خارچین استاد بود، دست می زد جا به جا می آزمود. در گذشته مثل این که زیر دم خر یه خاری یه چیزی می زاشتن، بعد تا یه نفر می شست این دم می رفت پایی، این بهش فشار می برد، این بنده خدا هم خره بهش فشار می برد، اینطوری بالا پایین میپرید، اون طرف میافتاد، بقیه هم هر 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 میخندیدن. حالا اون خواب باید چجوری در بیاد من نمیدونم، واقعا در دنیای قدیم احتمال این کار میکرد، شاید مولانا خودش یه بار این کار رو کرده، آدمیزاد حالا تو بلخ کرده، تو قونیه کرده، بالاخره یه جایی این کار رو کرده و بقیه هم هر هر خندیدن. بله گناه که داره، ولی خب آدمیزاد این چیزا حالیش نیست. خب میگه خرم هی جفتک میندازه، هی بالا پایین میکنه که اون خار رو درست کنه، ولی بدتر میشه. آره دیگه، وقتی اون هی بالا پایین میره اون خاره بیشتر. میگه باید یک حکیم خارچین استاد بیاد، یواش یواش دست بکشه همه جا، اون خار رو در بیاره. زاد کنیزکت از همین روش درمان کرد، بلا نسبت خر. زان کنیزک بر طریق داستان، باز میپرسید حال دوستان. با حکیم او قصه ها میگفت فاش، از مقام و خواجگان و شهر تاش. تاش پسوند همکاری همراهیه، شهر تاش معادل همشهری الان. مثلا خواجه تاش یعنی دو نفر که برای خواجه کار میکنن، معادل همکار. خب میگه از مقام یعنی محل اقامتش میپرسید، از اربابایی که تا حالا، خب بنده خدا کنیز بوده دیگه، این میخریده یکی دو سال بهره های خودش رو میبرده، بعد یکی دیگه میخریده، هی همه رو میپرسه ازش، از همشهریاش همکاراش. سوی قصه گفتنش میداش گوش، سوی نبض و جستنش میداش گوش. او رو وادار میکرد قصه بگه، خودش قشنگ حواسش به نبض بود. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. تا نبضش به جهه جهان اول، یعنی جهیدن، هر جا نبضش جهید بس اون مشکل زیر سره اونه. دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، از کدامین شهر بودستی تو پیش؟ از کجا اومدی؟ چه جوری اومدی؟ نام شهری گفت و زاد هم درگذشت، رنگ و رو و نبض او دیگر نگشت. شهرهایی که میگفت و هیچ تغییری تو نبضش به وجود نیومد. خواجگان و شهرها یا یک به یک، باز گفت از جای و از نان و نمک. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نی رگش جنبید نی رخ گشت زرد. رنگ و روش عوض نشد تا حالا که چیزی رو نشده. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. تا رسید به شهر سمرقند مثل قند، این چقندش احتمالا به خاطر سمرقند مولانا آورده، سمرقند مثل قند. خب از نظر لفظی یکیه، ولی یه علت دیگه هم داره. در دنیای قدیم چهار شهر به آبادانی، به کشاورزی، به سرسبزی مشهور بودن. یکیش همین سمرقنده، یکیش بصره، یکیش فارس، یکیش هم دمشق، یکیش هم دمشق. خب اینا خیلی معروف بودن و مولانا هم حالا شاید یاد سمرقند و بخارا زمان خودش، به هر حال مولانا بچه اونورا بوده، افتاده به خاطر این زرگر رو گذاشته اهل سمرقند باشه. حالا آخر قصه که رسیدیم و خواستیم یه توضیحات کلی درباره قصه بگیم، اینو بیشتر توضیح میدم. خب رسید به سمرقند، نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که سمرقندی یه زرگر فرد شد، جدا شد. رسید به یه سمرقندی زرگر، یعنی زرگر سمرقندی، مثل شوالیا. شوالیا اول صفت رو میگن بعد موصوف رو. این سمرقندی زرگر یعنی زرگر سمرقندی. خب گفت کوی او کدام اندر گذشت، او سر پل گفت و کوی قاطفر. یعنی توی محله در سمرقند، گویا در سمرقند قدیم قاطفر یه محله بوده، مثلا تو تهران تو شهرک نم، اون سر خیابون نهم یه زرگری بود، این آدرسشه، یعنی پیداش کنی قشنگ آدرس کامله. ببین سمرقند توی قاطفر سر پل. گفت دانستم که رنجت چیز زود، در خلاص از سرها. شروع کرد دلداری دادن به کنیز. گفت فهمیدم از چی ناراحتی، سحر مثل جادو من تو رو فوری درستت میکنم، برعکس دکترهای امروز که تا میری خانم این چه وضعیه، چی کار کردی با خودت، نمیدونم این برعکس میگه من درستت میکنم قشم این جادو، شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن چی کار میکنه؟ سرسر شاداب چمن هم که میدونی دیگه در قدیم یعنی باغ، این چمنی که الان زمین فوتباله نه، من غم تو میخورم تو غم مخور، بر تو من مشفخترم از سر پدر. یه دونه از این دکترها لطفا، من غم تو میخورم تو خودت قصه مخور، من مثل پدر به تو محبت میگم، هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو، گورخانه راز تو چون دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود، گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خویش جفت، دانه ها چون در زمین پنهان شود سر آن سرسبزی بستان شود، زر و نقره گر نبودندی نهان پرورش کی یافتندی، زیر کان وعده ها و لطف های آن حکیم کرد آن رنجور را ایمن زبیم، وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر، وعده اهل کرم نقد روان، وعده ناعل شد رنج روان. خب میگه برید، من مشکل تو فهمیدم چون پدر مهربان، مشکل تو را حل میکنم ولی یه شرط داره، صدا در هیچ جا حق نداری رازت رو بیان کنی، بعد به بهانه این که حتی به پادشاه هم حتی میاد از تو میپرسه، پادشاه میاد از تو پرسجو میکنه ولی تو حق نداری حرف بزنی، هیچی نگو. چرا؟ بعد 5-6 تا بیت مولانا میگه در فواید رازداری، لب کلام این 5-6 بیت اینه که اگر میخوای به هدفت برسی همه تو برم مرمونت بشم، باید دهنتو آقا چه مرضی داری، هنوز نه به داره نه به باره عالم، این اخلاق ایرانی ها واقعا تو فرهنگشون هست، بخواد بره مثلا خونه بخره، حالا اصلا کوپولش میخوام یه خونه بخرم، میخوام این کار رو را بندازم، میخوام این رشته رو بخونم، میخوام بابا چی کار داری؟ یکی از دلایلش دلایل روانشناسیه که امروز هم یه جورایی ثابت شده ها، که میگن هر چقدر حرف که بزنی در مورد یه موضوعی، مغز این باگ مغزه، مغز حرف رو با عمل تشخیص نمیده و فکر میکنه تو اون کار رو انجام دادی، بعد دیگه از تلاش تو برای اون انجام اون کار کم میشه، به خاطر همین نگوهی برو انجامش بده، برو شروع کن، برو عمل کن. یکی دیگه از دلایلش هم اینه که دیگران میان و در هدف تو بالاخره دوروبر هر کسی یه سری بخیل و حسود و بددل و فلان وجود دارن، اجازه نمیدن تو به هدفت برسی، ابر و باد و ما و خورشید و فلک دست به هم میدن که تو به اون هدف نرسی. خب حالا اینجا ولی میاد میگه من که الان مولانا میگه من که اینا رو به مردم بگم گوش نمیکنن، بس چیکار میکنم؟ میام میگم پیغمبر گفت. یکی از دلایل این که امثال مولانا در بیان آنچه که میخوان بیان کنن از احادیث، از قرآن، از بزرگان یاد میکنن اینه که مردم به این بزرگان اعتقاد داشتن و وقتی میگفتن پیامبر اینو گفته یعنی دیگه باید انجام بدی، مثلا پیامبر گفته قبل از خوردن غذا مثلا بسم الله بگی، تا همین چند وقت پیش هم اگه خاطرتون بیاد بزرگای ما به ما میگفتن، مثلا ما میبریم سر سفره من اینو خودم یادمه، مثلا میگم اه این چیه، مثلا من آبگوش دوست ندارم، پدر بزرگم میگفت به جای بسم الله گفتن مثلا اینو میگی، اول اینکه خب خدا رو شکر کن مثلا بسم الله بگو فلان کن یاد خدا کنی میای قر میزنی. حالا اینم همینه، میاد میگه که ببین، من نمیگم که پیغمبر گفت که اگر میخوای رازت، اگر میخوای به مرادت برسی رازتو نهان کن، گورخانه رازتو چون دل شود، یعنی جمله درستش اینطوریه، دل تو گورخانه رازتو شه، یعنی رازتو در دلت مخفی کنی، آن مرادت زودتر حاصل شود، زودتر به مرادت میرسی. گفت پیغمبر که هر که سر نهان زودتر گردد با مراد خویش جفت. دانه ها، بعد مثال طبیعت میزنه، دانه ها چون در زمین پنهان شود، اینه یه رازیه که پنهان شده، سر آن سرسبزیه، بهار که میشه رشد میکنه. بعد یه مثال دیگه، قدما معتقد بودن طلا، نقره و سنگ های قیمتی چجوری به وجود میاد، سالها زیر فشار سنگ های دیگه در حال خودسازی از انگار. از این مثال هم برای راز استفاده می کنن، هم برای خودسازی، وقتی ما به مشکلاتی برخورد می کنیم و می خوان به ما بگن که هرچی بیشتر رنج بکشی بیشتر گنج به دست بیاری، مثال طلا و نقره و الماس رو می زنن. دیدید که میگن الماس یه زغال بیشتر نبوده، چون از عناصرش هم کربنه دیگه، فقط فرقش اینه که اون فشار بیشتری رو تحمل کرد. اینجا هم میگه زرکان گر نبودید، زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش چه یافتندی زیر کان، نمیشدن طلا، نمیشدن جواهر. کان یعنی معدن. وعده ها و لطف های آن حکیم، داستان تموم شد. میگه اون حکیم که انقدر وعده وعید داد به اون کنیز، کرد آن رنجور را ایمن زبی، اونم دیگه نگران و ناراحت نباش. بعد یه ما چون میدونید که مملکتی هستیم که وعده بهمون زیاد دادن، مولانا میگه وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، یعنی اگه وعده حقیقی باشه و تو بدونی که اون طرف میره اونو انجام میده، برات دلپذیره. مثلا مامانت بهت میگه اگه مثلا درس بخونی مثلا برات دوچرخه میخرم، اگه مامانت وعده های قبلی رو انجام داده باشه، تو اون وعده برات دلپذیره، میری درس میخونی چون میدونی آخرش دوچرخه. ولی اگه مثل وعده های پدر مادرهای ما هر چی دیپلم هم گرفتیم بالاخره اون دوچرخه ای که هر سال قرار بود بخرم برامون نخریدن، ما سال آخری برو بابا تو که 20 ساله میگی میخوام یه دوچرخه بخرم. میگه وعده های حقیقی دلپذیره، ولی وعده ها باشد مجازی، الکی مجازی باشه، تاسگیر، تاسگیر یعنی ناراحت کننده، یعنی اضطراب میاره، یعنی اذیت میکنه آدمو. وعده اهل کرم نقص روان، وعده نااهل شد رنج روان. شما اگه اهل کرم باشه، بزرگوار باشه، بخشنده باشه، یه چیزی رو بیاره، مثل نقد روانه. نقد روان کنایه از گنج قارونه، معتقدن پول قارون گنجش که رفت زیر زمین مثل یک فلز مذاب در زیر زمین در حرکته. خیلی از کسانی که الان دنبال گنج میگردن باور کنید عقیده شون اینه ها، میگه یهو من اینجا رو میکنم یهو رسیدم به گنج قارون، چون اون یه نقد، یه پول روانیه که داره این ورانور میره، ولی در نهایت یعنی یه گنج دلپذیر. ولی اگه نااهل به تو وعده بده همش روی مخته. 100 نفر آوردن، یکی کلید داشت، یکی نمیدونم میلیت داشت، یکی میخواست 100 روزه درست کنه، یکی میخواست 60 روزه درست کنه، یکی گفت چی؟ نفت و بیارم سر سفرتون، یکی گفت نمیدونم آبر و مجاری میدونم، اینقدر وعده دادن فقط شدن رنج روان. امیدوارم وعده اهل کرم بهتون بخوره. تا بیت 181 و السلام علیکم و رحمت الله.